اگر سه کلمه سه خط از اسخر فرهادی برای کیارش مونده باشه، الان باید از 90% کارگردانی ما جلوتر باشه. همین کار به نظر
من. واقعیتش اینه که من فقط عاشقانه کارم میکنم، هیچ توقعی نه از سینما دارم نه از مدیران سینما.
یه سوال از دو نفر بپرسم، غیر از کارگردان چه سریالی میبینید شما؟ بگین واقعا، نگی نمیبینم، حتما میبینید.
من به شخصه واقعیتش چون الان توی مدیوم
علی عسکری گفت دلو میبینم. خب
من چون توی مدیوم الان دارم کار میکنم، همه سریال هایی که موازی و سریال من هایی دارم میبینم.
چیزی هست که چشت گرفته باشی بیشتر بخوای اسمشو ببری؟
نهنگ و کیارش یادم با هم دیدیم، درسته؟ نهنگ رو داشتیم میدیم، نهنگ آبی رو آقای جیرانی رو داشتیم میدیدیم.
بله ما موازی نهنگ رو میدیدیم چون همه اینها خب واقعا نهنگ
آره خیلی کار با
درسته. خیلی ممنون از هر دو نفر، مرسی کیارش اثری زاده، علی عسکری هم که رفیق قدیمی و اینا، حالا ان شاء الله سر فرصت هم با هم دیگه گپ میزنیم. ان شاء الله که موفق باشید، کیارش رو در سینما هم ببینیم، چون خیلی به نظر من این کار است. حالا قطعا در سال آینده بیشتر ازش میشنوید. علی هم که خب دیگه اصلا نیاز به گفتن نیست. ممنونم از هر دو نفر،
مخلصم،
ان شاء الله سلامت
باشید.
شبتون
بخیر، قربونت برم، خدا
شبتون خوش. خدا
ما یه روحیم توی چند تا بدن، پوستمون کلفته مثل کرگدن، جسمون بزرگ اما قلبمون ظریف، یه دنیا غم ولی دلای ما حریف. ما هم کرگدن تک شاخیم، با غمامون تو جهان سر شاخیم، یک میره نسلمون به انقراض، میمونه جای پامون به اعتراض.
خب این هم تیتراژ سریال کرگدن، تیتراژ متفاوت و بامزه است دیگه، جذاب بودش. عرض کنم خدمتتون که من یه خبری دیروز خوندم خیلی برام جذاب بود، البته برای در واقع ما ایرانی ها دیگه خیلی عادی شده که از آقای کیارستمی همیشه همه جا تعریف میشه و فیلماش هم در رتبه‌های بالا قرار میگیره، اما در واقع فیلم کپی برابر اصل آقای کیارستمی در بین 10 فیلم برتر دهه اخیر سینما قرار گرفته که به هر حال این تو این فهرست که این فیلم مال سال 2010 دیگه، این فیلم میاد تو رتبه 8 بالاتر از دو تا فیلمی که خیلی از هممون هم دوستش داشتیم، یعنی فیلمی که حالا خانم جولیت مینوش هم بازی کرده یادتون باشه. خب این افتخار خیلی بزرگه برای سینمای ما و البته جای آقای کیارستمی که همیشه خالیه. عرض کنم که یه چیز دیگه ای هم بگم، یه روزی من اینجا صحبت کردم 2 هفته پیش، میگن که مثلا یه موقع خبری اشتباه میشه برنگرده در موردش تو فضای رسانه، ولی من در موردش میخوام حرف بزنم. گفتم که تا پایان امسال برنامه دور همی خندوان پخش نمیشه، بعد چند روز بعدم خبر اومدش که دور همی از شنبه در واقع از شب یلدا به قسمتش پخش میشه. ببینید یه سری اتفاقات هست که خب اتفاقا موقعی که یک خبری به صورت قطعی پخش میشه ممکنه دو طرف یه ذره یکی این یه قدم عقب بذاره که اون قدم عقب بذاره، با هم دیگه در واقع به یک تعاملی برسن و در نهایت اون اتفاقی بیفته. برای پخش دور همی یه سری مشکلات واقعا وجود داشت، این طرف از طرف آقای در واقع مهران مدیری، مصطفی احمدی تهیه کننده، اون طرف هم شبکه نسیم، یه تعاملی رسیدن دیگه و الان هم قرار شده که 3 شب تو هفته، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه فعلا دور همی پخش بشه. یه خبر بامزه دیگه هم به شما بگم در مورد کلاه قرمزی، اونم این که خیلی ها گفتن امسال بالاخره کلاه قرمزی پخش میشه نمیشه، الان مشکلش در فضای صدا و سیما و شبکه 2 حل شده کلاه قرمزی، اما ظاهرا یک اختلاف نظر، حالا اختلاف هر چیزی که هست، بین آقای طهماس که یک طرف این ماجرا، آقای جبلی، آقای مدرسه هم یک طرفن، یه اختلاف این مدلی وجود داره. اون طرفی ماجرا حل بشه، اون مشکلات تلویزیون حل شده و امسال اون کلاه قرمزی که 2 سال قبل در واقع تولید شد رو حتما در شبکه 2 در ایام نوروز خواهیم داشت. صحنه یه جای توی ذهن همه ما، یه جای وسط آرزوهای دست یافتنی و دست نیافتنی، یه جایی که خود واقعیت رو رها میکنی و با اون چیزی که دلت میخواد باشی با دنیای اطرافت روبرو میشی. اینجا همون صحنه‌ایه که میخواییم با هم دیگه اونو بسازیم. عرض کنم. آها یه چیزی یادم افتاد، امروز نصرالله رادش یه چیزی توی صفحه تو فضای مجازی صفحه اینستاگرامش گذاشت که خیلی به نظر من عجیب غریب بود. یعنی من اول گفتم خب شاید مثلا مسخره کرده یک چیزی، یعنی تصور من الانم هم همینه، ولی وقتی میخونی انگار نمیرسی به این تمسخر، یا انگار حالا بد به هر حال در آورده ماجرا. یه صفحه گذاشت که در واقع تبلیغ یک پیج برای آموزش بازیگری غیر حضوری، گفته بودش که یک بار هزینه کن همیشه تو پیج باش. حالا داستان چی بود؟ که 980 هزار تومن پول بده و عکس تو برای من بفرست. اون موقع چه اتفاقی میفته؟ بعد فوایدش زده بود، اول من با تصاویری که میفرستید همیشه آرشیوی از شما عزیزان برای نشان دادن به همکاران فیلمسازم دارم، تصاویری که میفرستید کمک میکنه بازی جلوی دوربین رو سریعتر بیاموزید. من احساس میکنم یه تمسخری داشته و داشته حالا به هر حال کلاسای بازیگری و از این پیجای فیک و داشته در واقع مسخره میکرده، اما یه جاییش هم جدیه. میخواستیم باهاش صحبت کنیم، در دسترس نبودن. اشاره که فردا شب یا پس فردا شب این اتفاق بیفته، واقعا واقعیتش بدونیم چیه این حرفا. اما موضوع اصلی امشبمون که دو تا گفتگو هم می‌خوایم در این خصوص داشته باشیم، در مورد سلبریتی هایی هستش که حالا در فضای مذهبی دارن گام برمی‌دارن. ما در فضای مجازی کلی سلبریتی داریم، یه سریشون مثلا شبیه بازیگرا، خواننده‌ها، ورزشکارا که خیلی تو مسائل غیر کاری خودشون صحبت میکنن، اظهار نظر میکنن، چی میتونه مسائل اجتماعی باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه. یه سری سلبریتی هم داریم که مال فضای مجازی هن. حالا سلبریتی که به هر حال اونایی هن که بیشتر در واقع پستاشون دیده میشه، شبیه همین ترکیبی پرروه و اون وحیده و این ماجرا که حالا اسمشون هم نبرم، اینا هم زیادن. یه سری دیگه هم ما سلبریتی داریم که سلبریتی های در واقع میتونیم بهشون بگیم سلبریتی های مذهبی، که حالا یا روحانی هستن یا روحانی هم نیستن، ولی خب اظهار نظرهایی میکنن بعضن که خیلی هم مخاطب دارن، خیلی هم طرفدار دارن. میخوایم شب یه ذره در این خصوص صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا اظهار نظرها میتونه درست باشه، درست نیست، و اصلا نمیدونم. چون من احساس میکنم بعضی وقتا بعضی از این آدمو حرفایی که میزنن احساس میکنن کاملا این موضوع حقه، و اگر چیزی رو میگن فصل خطابه و کسی اصلا اگر نظری خلاف اون داشته باشه کاملا اصلا گناهه. حالا به هر حال امشب می‌خوایم که با یک دو نفر در این خصوص صحبت بکنیم و فکر می‌کنم که اولین نفر احتمالاً باید روی خط باشن. آره خب تا در واقع استاد رائفی پور رو می‌گیرن و ما باهاشون صحبت کنم، یک نکته دیگه هم به شما بگم که فردا شب و پس فردا شب خیلی ها سوال میکنن که برنامه صحنه چرا اینجوری پخش میشه، چرا اونجوری. بابا ما یک هفته در میون برنامه‌مون از شنبه تا چهارشنبه این برنامه رو در واقع پخش میکنیم، یک هفته میریم استراحت، دوباره از شنبه تا چهارشنبه هفته بعدش میریم ساعت 9 تا 10 شب. اینم توضیح کامل برای شما. خب استاد پشت خطن، بله. آقای رائفی پور سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟ خوبین؟
خواهش میکنم.
من عذرخواهی میکنم صدام گرفته دیگه، همینجام دارم این تا آخر برنامه کنم این صدام بره دیگه، همینجوری کم کم صدام میکنم.
سلامت
باشید. سلامتید، همیشه خوبه؟
سلامت باشید. من از ادب احترام دارم خدمت شما کارشناسای محترم برنامه‌تون. راستش من برنامه رو نشیدم، پشت رول بودم. آره. هر کارم کردم با رادیو بگیرم نتونستم، الان زدم کنار. فقط نمیدونم بزرگواران تا الان چه
نه، من فقط یک نکته رو، ما در واقع یک موضوعی رو، یک بحثی رو باز کردیم و اونم این که در فضای مجازی ما حالا چند دسته سلبریتی داریم. حالا سلبریتی های هستن که تو حالا ورزش، در بازیگری، در خوانندگی اظهار نظرهای مختلفی هم میکنن، ممکنه بعضا در غیر کاریشون هم باشه، یعنی در فضای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. یه سری سلبریتی های دیگه مختص فضای مجازی هم کاری نداریم، اما یه سری چهره هایی هم داریم که در واقع چهره های مذهبی این فضا، یا نکته هایی که میگن نکته هایی که تو این فضاست و مخاطب های خیلی زیاد دارن، و ما میخوایم اصلا در واقع یک صحبتی بکنیم در این خصوص که آیا این حرف هایی که مثلا آقای رائفی پور میزنه، اظهار نظری که میکنه، اظهار نظری قطعا درستیه، فصل الخطابه، آیا میشه باش مخالفت کرد یا نه. این موضوع بحث ماست.
الان شروع کنم من؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبعا این اما توصیفاتی که فرمودید فقط به معصوم میخوره اگر نشه
دقیقا
در مقابلشون ایستاد، و همه قابل نقدن و همه چیز رو همگان دارن، در این شکی نیستش. صرف اینکه یک فرد به هر دلیلی که عمدتاً در عصر رسانه همین خود همین رسانه باعث شده این اتفاق بیفته، باعث بشه حالا توی چشم بیاد، دلیل نمیشه حالا تو عرصه‌های دیگری که توی اون در واقع غیر اون موضوع پرآوازه شدن ایشون هست محل اتکا و مرجعیت پیدا بکنه برای مردم. خب حتی تو همون موضوع هم الزاماً تک مرجع اون ماجرا نیست. حالا یک فردی مثلا به فرد هنرپیشه است، حالا ممکنه ما بزرگوار رو بشناسیم که نقد فیلم انجام میده خیلی بهتر از یک هنرپیشه. خب
بله،
و به نظرم ببینید فضای اینجور مباحث گذشته و تموم شده. همین الان چون فهمیدی فضای مذهبی رو عرض بکنم، بله، ببینید کلی بحثی که آقا مثلا کت شلواری باید منبر بره یا نره. خب حتما منبر مختص منبری هاست، یعنی کسی که لباس روحانیت تنشه. ببینید امیرالمومنین فرمود انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. ما واقعا باید مردمم رو سوق بدیم، تربیت بکنیم به این سمت دارن که گفته رو بسنجن، فارغ از این که این حرف مالکیه. بله واقعا بررسی بشه. اصلا فرض کنیم ما داریم خیابون داریم میریم یه برگه آچار رو زمین پیدا میکنیم، یه جملات حرفی رو توش نوشته، بریم رو بررسی کنیم حرف حساب هست یا نه، با عقلانیت سازگار هست، با منطق سازگار هست یا نه، و اینکه مبنای ما چیه. خب همین الان ممکنه مثلا فردی برای یک گروه سیاسی سلبریتی محسوب بشه، قهرمان بشناسنش، اصلا من سلبریتی رو رد میکنم، برو قهرمان بشناسن، و دقیقاً برای گروه سیاسی دیگه اصلا ضد قهرمان باشه. خب به خاطر اینکه اینا مبانیشون متفاوته و فرق میکنه. ما اگر بتونیم همین رو به مردممون در واقع توضیح بدیم، براشون جا بندازیم که آقا شما یاد بگیرید گفته ها رو تحلیل کنید، خام چیزی رو نپذیرید. حالا ولو خدمت شما عرض بکنم که اینا فردی هم بگی از نظر شما مرجعیت مثلا چه تو حوزه هنر داره، یاد بگیرید فردا این اگر عزیزی مخالف او حرف زد هر دو تا بشنوید، این به معنی بد بودن نفر اول نیست.
من همین چیز سوال از شما بپرسم، مثلا چون بحث اسمی برم چون نه به دلیل خاصی، به خاطر اینکه این روزهای زر داختره، مثلا اگه خانم مهناز افشار میاد یک اظهار نظری میکنه، اگر آقای رائفی پور میاد مخالفش رو یه چیزی میگه، این متناقض با گفته شما نیستش که اجازه بدیم همه نظر بدهند؟
نه باید طرفداران ایشون مثلا بخواد از من بدشون بیاد، نه طرفدار من از ایشون، بلکه اون حرف رو بسنجن. خب ببینید همین چند در مورد همین مثلا که حالا پیش شما چون اس بردید،
بله بله،
ببینید چند وقت پیش بود من در موردش یه توییت دیگه هم زدم، گفتم ضربه ای که ایشون میزنه خب
بله،
به مراتب کمتر از کسانی است که ظاهر مذهبی دارن و میتونن بدین ضربه بزنن. یا چند وقت بعدش ایشون یکی از توییت‌های من ریتوییت کرد. خب یعنی اون حرف منو حساب دونسته بود که ریتوییت کرده بود.
بله.
خب ببینید ما پدرکشتگی ذاتی با هیچ کس نداریم. بله. مثلا بنده اینجوری نیستم. جریان‌های سیاسی دیگه شهر ما اینجوری هستن، فکر می‌کنن دائم باید مثلا حتما مجیزگوی اینا باشید. نه، من ممکنه یه ایرادی از یه جریان مثلا اصولگرایی بگم، ایرادو نقل بکنم از اصلاح طلبیان ببینم میگم. خب من تا اینو نکته رو عرض کنم، حالا چون بحث ما تو رسانه ملی داریم صحبت.
بله.
چون در مجموع حالا به آقایون بر نخوره، خب اصلاح طلبه ها تو استفاده از رسانه زیرکی بیشتری دارن. خب یعنی وقتی بخوان کار رسانه بکنن تر و تمیزتر کار میکنن. خب مخالفت با اصلاح طلبه رو چون خوشگلتر اینا پاسخ میدن، قشنگتر پاسخ میدن، تو چشم میاد. و الا مثلا یکی از سخنرانی خود من رو، یعنی پامنبری دائم من باشه، سخنرانی ما گوش کرده باشه، قطعا خواهد گفت ایرادات رائفی پور به جریان اصولگرایی گرفته بیشتر از اصلاح طلبی. اما چرا شاید مثلا یک کسی طیف خاکستری تو جامعه که به اینستاگرام واسه کلیپ‌های یه دقیقه‌ای می‌بینه، این همچین حسی رو نداره. اینو باید به کنشگری در واقع رسانه‌ای طیف مقابل در واقع در این مبنا گرفت.
حالا یه سوال دیگه آقای رائفی پور، مثلا
من حالا اینو بگم، من واقعا نه فامیلی دارم نه نزدیکی به هیچ کدام از این، خدمت شما عرض می‌کنم، سیاسیون، نه من اگر یه مبانی دارم برای خودم، حالا اگه اینا حاضرم باش بحث کنم در مورد این مبانی، خب یه نفر شاید اصلا مبانی منو قبول نداشته باشه، بازم این مبانی میگم آقا این مبانی با مبانی من در خطرم باشه، بازم من نقد نمی کنم. خب
درست.
یک موقعی هست ببین من خطر اجتماعی احساس میکنم. ببینید یه مثال، مثلا نقدی که من به خانم افشار کردم برای چی بود؟ برای اینکه من دیدم امنیت ملی در خطره. خب یا مثلا نقدی که در مورد یک از فوتبالیستای که من خودم دوستش داشتم، مثلا طرفدار اون تیمم، جالب بدونید.
بله،
اما دلیل نمیشه که من اون نقد انجام ندم. دیدم ایشون مثلا در مورد حضور منطقه ما یه مطلبی رو گفتن که خیلی حرف خطرناکی بود. خب این پشتوانه مردمی حضور ما رو از دست میدن. والله آمریکایی‌ها هم همینو میخوان. اسرائیل هم همینو میخوان. خب من میگم آقا شما تو این مسئله صحبت نکن. شما مثلا بیا فوتبال تو بازی کن.
ها آها آها آه خوب شد جمله آخرتون می رسید.
آیا مثلا به شما بگم اگر یه اینا بگم من گوش میکنم سر و پا گوشم. اگر یه فوتبالیست تحلیل درست سیاسی داشته باشه به حرف بزنه، ما قائل بر جدایی سیاست از هیچی نیستیم.
سوال من همین بود. سوال من همین بود.
بیاد حرف بزنه اگه سر در.
آیا اما میتونن تو همه زمینه ها، من شما رو مثلا چون با شما دارم صحبت میکنم، میتونید هم در مورد مثلا FATF صحبت کنین، هم در مورد فوتبال، هم در مورد نقد فیلم. آیا شد یعنی از نظر شما اشکالی نداره؟ میشه در همه حوزه ها صحبت
کنین. اگر کسی تونست بر اهل مطالعه باشه، اهل مشورت باشه. خب ببین ما الان دانشمندانی داشتیم در گذشته خودمون، والا منجم بودن، شاعر بودن، فیلسوف بودن، پزشک بودن، در مورد تاریخ نظر دادن. اگر این مبنا باشه، مبنا درست باشه که مبنا درستی نیست، ما اولین کسی یاد مورد تخته قرار گیره شهید مطهریه. نگاه کنید راجب اخلاق جنسی کتاب داره، بعد میبینه در منبرها و روزه ها دارن حرفای بی ربط ابو عبدالله نسبت میدن، میاد حماسه حسینی رو مینویسه جواب میده، همزمان میبینه جریانات افراطی شوونیستی و ایران گرایی و پان ایرانیستی قدرت گرفتن، میاد خدمات متقابل اسلام ایران مینویسه، میبینه رمان های جنسی در کشور زیاد شدن، یک آیت الله، یک دکتر در قامت نویسنده میاد خدمت شما عرض کنم، میاد کتاب داستان راستان رو مینویسه، در حوزه فلسفه میاد جواب مارکسیستا رو میده. خب همینجا یه نفر میتونه بگه آقا بالاخره شما مورخی، روانشناسی، خدمت چی هستی که شما میاد تو این زمینه؟ و جالب اینجاست بعد 40 سال هنوزم کتاباش سرته. خب اگر یک نفر خب ما یه نخبه کشی میشه اگر کسی بتونه. من میگم اصلا فارغ از اینکه این کتاب رو شهید مطهری نوشته یا عزیز دیگه نوشته، بیایم حماسه حسینیشو نقد کنیم.
بله
خوبه، بیایم خدمت شما اصلا خدمات متقابل اسلام ایرانشو بهم نقد کنیم، مورخین بشینن بگن آقا نه این منبعی کهشون استفاده کرده مستند نیست. خب فضای اصلا دینی و مکاتب ما اینجوری. همین الان شما مثلا مواردی هست بین مراجع تقلید اختلافه، این نه این عزیز او رو کافر میدونه نه برعکسش. مرد اصل مشکل میدونید کجاست؟ که مردم تربیت نشدن برای این کار. مردم باید رشد داد. رائفی پور آمده است در مورد معماری صحبت کرده است. بریم ببینیم این حرفی راجع به معماری زده چند درصدش درسته.
اگر بده یعنی درست و غلط مطلق بود، نظر دادن یا مثلا دیدین که همه ما ایرانی ها که خیلی بیشتر از بقیه به نظر این شکلی هستیم، به نظر من مثلا اینجوریه، حالا به نظر آقای رائفی پور اینجوریه، اینکه خوب و بد مطلق، درست و غلط مطلق وجود داره؟
این برمیگرد رو هم مبانی دیگه. اینا من یه توضیح بدم. ببینید ما یه شعر که خدمت شما عرض کنم آیینی داریم، دقت بفهم خواهم چی عرض کنم. ما از زرتشتیگری به مسلمانی وارد شدیم، خب اما معتقدم فرهنگ زرتشتیگری هنوز نتونستیم از خودمون جدا کنیم. یکی از این فرهنگ درست هم داشته زرتشتیگری ها، خب یکی از فرهنگ های غلطش همین نگاه صفرصدی بوده. خب یعنی اونجا چون یا اهورا یا اهریمن یا ابلیس یا قدیس، خب این نگاه صفرصدی ما باید واقعا اینجا انتخاب کنیم، منطق ما منطق باینریه یا منطق فازیه به قول بچهای ریاضی و فیزیک. خب خدمت شما عرض میکنم صفر یا صد، یا نه بگیم آقا 43% هم هست، 57% هم هست، 98% هم هست. خب آیا ما در مجموع میسنجیم؟ خب که آیا اونم برمیگرده به مبانی فکری ما. آقای رائفی پور شما این رفتار رو نقد کردید، برای چی نقد کردید؟ میگم بر مبنای این کنشگری مثلا امام معصوم. یعنی چی؟ یعنی پس ما اینجا فرض رو بر این گذاشتیم هر کنشی از امام امیرالمومنین سر بزنه، به فرضی که اون روایت هم درست باشه، همه چیش به قول مولا درجش نره، پس دیگه با شبیهشون رفتار کنیم دیگه.
بله.
حالا شما این بحث رو نمیتونی با کسی انجام بدی که امیرالمومنین قبول نداره. او اصلا میگه من این مبناتون رو قبول ندارم. اون یه بحث مبنایی برمیگرده که تموم شدنی هم نیستش تو دنیا کلا.
بله انار همیشه. حالا یه چیز دیگه، حالا این چیزی که در سوالی که من میپرسم خاصه در واقع همون سلبریتی مذهبی، شما یا کسایی مثل شما چون همیشه علنن یا به صورت مکرر همیشه از خودتون از رهروان ولایت فقیه دونستین، یا یه به قولی نمیدونم تحلیل کلام مقام معظم رهبری داره میکنین، تصور عامه اینه که حرفای شما همجهت یا همتراز فرمایشات ایشونو بلاغه. حالا گاهی این ادعا یا یه نگاه تحلیلگرانه باعث انحراف ذهن نسل جوان هم میشه. آقای رائفی پور مثلا شما شاید یه تحلیلی بکنید که بگن این تحلیل غلطه، ناخودآگاه وصل به نگاه نگرش ایشون، این آسیبو به نظرتون چجوری باید رفعش کرد؟
این به نظر خود سختگیرانه است. اگه اینجوری باشه که اول در درجه در طریق اولا این ممکنه برگرده خدمت شما عرض کنم به اندیشه های امیرالمومنین و تشیع اثنا عشری و شیعه جعفری، خب قبل از اینکه حتی به مراجع برسه. اولا من اینو به شما عرض بکنم، آیا همین الان آقای رائفی پور مثلا با رهبر انقلاب 100% مثلا اتفاق نظر دارد؟ من به شما میگم خیر همین الان. خب من تو این رسانه ملی دارم میگم باکم از ندارم کسی بشنوه. مواردی هستش که مثلا اختلاف نظر دارم، مثلا فرمایش از ایشون میشنوم و میگم خب این که نظر من یه چیز دیگه است. خب بعد میرم چیکار میکنم؟ چون ایشون رو از این حیث میگم آدمیه که خدمت شما عرض کنم در جایی قرار گرفته که دقیق‌ترین اطلاعات به ایشون میرسه.
بله.
خب این یک. دو، میگم بالاخره ایشون سالها تجربه کار حکومتداری داره، رئیس جمهور بوده، همین کشور سالها رهبر بوده و ملکداری میدونه. خب اینم میگم احتمال این که این فردی که اشتباه کرده باشه من باشم چیه؟ و خیلی بیشتره. فلذا میرم چیکار میکنم؟ میرم خدمت شما عرض میکنم، میرم تحقیق میکنم. یه مثال برای شما میزنم، مثلا من رژیم صهیونیستی رو، رژیم صهیونیستی اسرائیل رو اینطور نیستش که مثلا سرباز آمریکا تو منطقه بدونم، خب بلکه آمریکا رو تحت سلطه صهیونیسم جهانی بدونم. خب من مثلا فرمایش ازشون هستش مثلا اسرائیل سگ نگهبان غربی هست در اینجا. خب ببین این یه، خب من یه حوزه صهیونیسم شناسی، من بنیانگذار مرکز متراز راهبردی وانا بودم، وست ایشیا نورث آفریقا، آسیای غربی و آفریقای شمالی. خب و تو حوزه تخصصیم به صورت ویژه به رژیم صهیونیستی کار کردم.
جالب.
بعد من اینکه میشنوم به خودم میگم که خب من که تحلیلم اینه. بعد که میرم حالا بررسی میکنم، بررسی میکنم، یعنی من اینجا خودم دیگه مجتهدم تو این مسئله. خب میرم بررسی میکنم، میگم نه، منظور ایشون این نیست که آمریکا در اساس صهیونیست‌ها کنترل نمیشه. بحث بر اساس اینکه خود رژیم صهیونیستی و این کشور جعلی که شکل گرفته کارکرد برای خود آمریکایی‌ها داره. میگم خب این یه سوء برداشت بود که برطرف شد. اینطوره. و این مردم هم باز هم باید با مردم رو تربیت کنیم. آقا فردا اصلا من رائفی پور یهو کافر شدم. خب همه باید کافر شن. یا همه بیاد به این نتیجه بگیرن آقا کسی که نظرات فلان کس را قبول دارد نهایتا کافر میشه.
آقا کلا ما ایرانی ها صفر و صدی
هستیم. درست کنیم ما ایرانی ها رو. کی باید درست کنه؟ شما؟
نه آقا من میگم رسانه، آره یه قسمتشه. خودمون، یعنی من یک چیزی رو باش موافق نیستم همیشه، اصلا الان نمیخوام نمایش بحث کنم چون خیلی وقتمون تنگه، ولی یک چیزی موافق نیستم من با این که میگن مسئولان ما، مدیران ما، نه هممون یک، اصلا مگه مسئول چیه؟ از کره مریخ که نیومده.
پسر خاله منه، پسر عمو منه، دانشجوی دغدغه من بوده. خوب. تو دانشگاه بسیارم آرمانگرا بوده، مسئولین رو می آورده، دعوا میکرده سرشون. آره. ازشون مورد بازخواست هم قرار میده. الان خودش یکی شد از اونها بدتر.
آها آقا، مگر این ریشه فرهنگی داره؟ من اصلا اینو، اصلا این مرزبندی رو من بهش قائل نیستم حداقل. من خیلی
هم عقیده ایم آقا با هم.
خب خدا رو شکر.
البته الزامی هم نداره همین الان عقیده منش رو درست.
بله بله میدونم.
آقا
حالا یه سوال دیگه آخر، یه ذره فانتزی هم باشه، خیلی شوخی تو فضای مجازی با شما میشه، کلیپ درست میکنن و فلان.
بله بله.
هیچ وقت ناراحت نشدین؟ با واکنشی چیزی خودتون حستون چی بوده؟ خوشتون اومده نیومده؟ ناراحت شدید؟
من شما عرض کنم که من راستشو بخواید نه، من این سخنرانی مثلا همین یک تیکه از کلیپ من خیلی پخش شده، اونم این که من نیمه شعبانه به خاطر این ظلم هایی که تو دنیا شده گریم میگیره و میگم این همه ظلم، این همه بچه کشی، این همه اسم میبرم، میگم چه میدونم یمن، سوریه، این طرف شده میکنم اسم بردن، میگم این همه مشکلات، بعد میگم خدای بسته دیگه، خسته شدیم. خب
بله.
و منجی رو برسون. درست شد؟
بله.
خب این یه تیکش تختی شده، حالا توسط یک فردی حتما انجام شد. من الزامم ندارم بگم حتما یک جریانی مثلا عمدی دیده این
سخنرانی، شاید یه جوانی بوده از سر مثلا بیکاری.
آره شوخی، یه جوان اصلا میبینی یه تینیجر برداشته این شوخی رو که انجام داده. خب اصلا بر رفیقش فرستاده همینجوری پخش شده. من تو سخنرانی هم خودم همینو میگم. یعنی ناراحت نمیشم. ببین این عرصه زکات شهرت، معصوم میفهمن لکل شیئن زکات، برای هر چیزی زکاته، زکات علم نشر دادنشه، زکات شهرت نقد شدنه. ببین اگه من میخواستم از برخی از افراد شکایت بکنم الان کل زندان فکر کنم من پر کرده بودم، چون خیلی غیر
مشخص. آقا آقای مایلی کوهن هم میتونست کنار شما قرار بگیره، چون ایشون هم خیلی شکایت داره.
نه خب واقعا میتونستم شکایت بکنم، میگفتم خب بذار حرفشون بزنن، ای بینا یک جای بالاخره، ای بینا بذار این پختگی رو به واسطه من. ببینید خدمت شما عرض بکنم، شاید بگم به صورت ویژه این تقطیع کردن کلیپ ها، خب و اینکه یه برداشت جدید ازش بیرون بکشه، با پروژه رائفی پور شروع شد. یعنی واقعا فرض کنیم مثلا من داشتم نقل قول میکردم، میگفتم مثلا فلان رزمنده برای من تعریف میکرد ما در جنگ فلان، خب اینجا ما در جنگ به بعدش رو پخش میکردن، میگفتن رائفی پور که مثلا متولد اوایل دهه 60 چه جوری زمان جنگ بوده. از این شیطنت ها تا دلتون بخواد. یا مثلا یه مثال میزنم، من در مورد ارزهای دیجیتال دو تا سخنرانی داشتم.
خب
در بخش اول سخنرانی دارم مزایای ارز دیجیتال رو میگیرم، بخش دوم سخن معایبشو. توی سخنرانی دیگه هم همینطور. خب از سخنرانی اول مزایاشو که برداشتن، از سخنرانی دوم معایبشو. بعد گفتن وقتی رائفی پور در عرض 6 ماه 180 درجه نظرش تغییر میکنه. خب نه من نظرم تغییر نکنه، همونه. حالا ای ببین آیا مردم سواد رسانه‌ای رو دارن بفهمن که اینطور نیست؟ من میگم ای ببین نداره، بذار امسال رائفی پور هزینه بشن، خب که مردم بفهمن اینطور نیست. ببین خیلی بر من پیش میاد مردم تو خیابون منو میبینن میگن که آقا ما رو حلال کن، ما یه کلیپ ازت دیده بودیم چه قضاوت کردیم، بعد کل سخنشون چه میگیم یا آقا حلال بکنم یعنی چی؟ آقا مگه ما اصلا جز این شما نباید فکر بکنید؟ یا نباید میومدم شهره بشم، سخنرانی رو کات میکردم میرفتم یه گوشه میشستم کتاب مینوشتم، خب
آره.
نمیومدم در معرض قرار بگیرم. حالا که اومدم در معرض قرار گرفتم، بعد جنبه‌شو داشته باشم.
آفرین. حالا بذار من یه وقتی به ذهنم میرسه شما خوش صحبتی ماشاءالله. آقا بهترین رو چون میدونم فیلم بینم از این بهترین و بدترین روحانی که بدترین که در واقع دارم میگم اون شکلی که ارائه شده بود تو فیلم ها، توی فیلم های سینمایی در این سال ها دیدی کدوم
بهترین میگه؟ فیلم مارمولک،
روحانی که چهره که از روحانی در واقع میخوام. خب مارمولک آقای تبریزی،
مارمولک خب. و اگر حوزه ما متوجه بود مارمولک فیلم خوب بود در روحانی.
بله
چون تفکیک کرد روحانی خوب و روحانی بد و به مردم فهموند هر کسی تو این لباس به شما بدی کرد الزاماً یه روحانی اصیل نیست، ممکنه یه آدم شیادی باشه در این لباس. خب و همونجا تو همون فیلم ما یه روحانی گچکار داریم دیگه.
بله.
درسته؟
بله.
که شغل اصلیش گچکاریه. آقا از شانس شما همین الان یه عزیزی با ویولون داره کنار ما رد میشه، به خود ما ربطی نداره.
آقا مثل سالار عقیلی اون نزنین زیر آقا بخونیم براشون. سالار پریروز میدون تجریش مونده بود با این ویالون زنا. خب
خدمت شما عرض بکنم که آه اینجوری
آقا مرحوم معظم رهبری هم یادمه که فیلم مارمولک رو دیده بودن همین نظر رو داشتن اگه اشتباه
نکنم. بله بله ببین من ببین گوه کنید در مورد ایشون واقعا بالاخره بعد از سالها زندگی و کار ببین یه موقع شما دریافتاتون از اجتماع دریافت کمه، یه موقع دریافت پرچگاله. خب یعنی شما 10 سالت معادل 100 سال زندگی بقیه است. خب در این اصلا بالاخره بعد شما تو ببین کسایی که مثلا فرمانداری شهر میشن جامعیت پیدا میکنن، از کمیسیون شهرسازی میان بیرون میرن تو کمیسیون اینا مثلا بحث هنری، از اون کمیسیون واقعا آدما جامعیت پیدا میکنن. خب این که یک تحلیل فرهنگی نا زو ابعاده، شما پیوست اقتصادیشو ببینی، اثر اجتماعیشو ببینی، اثر فرهنگیشو ببینی. خب من خودم به شدت علاقه تو موضوعات مختلف مطالعه میکنم، شاید روزی 17-18 ساعت بعضا مطالعه کنم.
درست.
خب یه لحظه با خودم میگم آقا من چرا انقدر مثلا اطلاعاتم راجع به مثلا عصر مشروطه کمه، یه فرصت مطالعاتی به خودم میدم 10 روز کل سخنرانی ها کنسل، یه ماه کل سخنرانی ها کنسل، میشینم فقط کتاب میخونم و نه فقط کتاب، از اساتیدی رو پیدا میکنم تلفن میزنم بهشون، نظر در مورد نظریه چیه، نظر در مورد چیه. بعضی فکر می‌کنم مثلا ما یه چیز می‌شنویم چه صحبت می‌کنم، اینطور نیست. اگر اینطور باشه هیچ وقت شما در طول سالیان در صدر باقی نمی‌مونید.
نمی‌مونید.
حالا من نمی‌گم زمان در صدرم
ها. نه نه میدونم. بله قطعا همین که الان چه می‌دونم رو بورس به هر حال حرفا مهمه، اصلا به اینش کار ندارم که به قول شما صد روز اینش کنم، این که حرف مهمه وقتی از دهنه ی آدمی زده میشه درست و غلطش هم کار ندارم، این یعنی همین چیزی شما میگی بروز بودن. ولی بدترین رو به من نگفتین ها، من
نگیم دیگه بهش،
خیلی من از همه اونو گوش کردم که شما بدترین هم بگید که نگفتین.
بدترین روحانی که
خیلی خوشتون نعیمت، حالا اینجوری بذارین یه ذره تلطیفش کنم.
واقعا میگم چیزی به ذهنم نمیرسه.
نمیرسه. باش.
نه نه.
باش. آقا دست شما.
نمیگم همشون خوب بودن، یادم هست که مثلا ناراحت شده بودم. ببینید نگاه کنید، اصلا یه بخش از اینا به خود ایراد به خود حوزه برمیگرده. یعنی خود حوزه کنهو دوست داره اینطور بازتاب داده بشه. ببین من دوستان روحانی دارم، میام میرن فوتسال بازی میکنن، باز زن و بچه‌شون بیرون میرن، پارک میرن، تئاتر میرن. میگن میخندن، سفر اربعینشون به راه. خب
همه چیز دارن.
آره شبهات مردم رو جواب میدن. خب بعضی موقع انقدر دغدغه دارن، یکیشون مثلا تماس میگیره آقا یه جوونی از من این سوالو پرسیده، این شمارهش تو رو خدا جوابشو بده ببین چی میگه. ببینید این دغدغه مردم دارن. بعد خب ما این کجاست توی مثلا سریالامون تو فیلمامون؟
بس خیلی خوب شد که این ما چون یه پرونده باز کردیم در همین خصوص صحبت کنیم. اگه اجازه بدید دو سه هفته آینده من فقط اختصاصا به خاطر همین به شما یه زحمتی بدم یه کوچولو از شما سوال بپرسم.
یعنی بر روحانیون داری پرونده باز میکنید؟
نه آقا ما غلط میکنیم. مخلصم. آقا من دارم در میرم. من خداحافظی کنم برم آقا. خیلی ممنونم آقای رایفی پور.
مخلصم.
متشکرم. سلامت باشین. شبتونم بخیر.
منم شب خوش باشه.